بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة على أعدائهم أجمعين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين ابتدا عرض میکنم که خوشوقتم و خوشحالم که توفیق حضور در چنین جمع بسیار باشکوه نصیب بنده شد با اینکه وضع مزاجیم اقتضا نمی‌کرد و ناراحتی کمر دارم مخصوصا طولانی نمیتونم بشینم اما از طرف دفتر تبلیغات اطلاع دادن احساس وظیفه کردم که در این جلسه شرکت کنم و به سهم خودم تشکر میکنم از حضور آقایان که وقت شریفشون را در اختیار این برنامه و این جلسه قرار دادن چون در آستانه ماه محرم و ماه عزاداری هستیم مبلغین محترم در سنگر تبلیغ انشاءالله مشغول میشن و این لازمش اینه که ما آمادگی داشته باشیم و به سلاح علم مسلح باشیم مخصوصا تجربه نشون داده که یه سلسله سوالات هست حدود 20 الى 30 تا سوال هست آدم هر جا بره مبلغین هر جا برن با این سوالات مواجه میشن بعضی از این سوالات سواله یعنی سواله به این معنا که خود عزادارا میپرسن خود هیئتیا میپرسن خود مونیا میپرسن بعضی ها شبهه هست از خارج القا کردن وهابی ها القا کردن تو دست و پای مردم ریختن برای مردم سوال ایجاد کردن مصلحت اقتضا میکنه که ما جواب این سوال ها را داشته باشیم در آستین داشته باشیم و آمادگی داشته باشیم هر جا رفتیم با یکی دو تا سه تا از این سوالات مواجه شدیم به صورتی علمی بتونیم اینا را جواب بدیم طبعا بعضی از این سوالات الان در ذهن مبارک شما هست اگر تکراری شد انشاءالله میبخشید من با تجربه‌ای که دارم خودم و دوستان شنیدم حدود 20 الى 30 سوال من تعدادی از اینا را یادداشت کردم محدود به اینا نیست ولی تعدادی از اینا را یادداشت کردم که خیلی من خودم من با اینا مواجه بودم اینا را عرض میکنم خارج از اینها اگر هر یکی از آقایون سوال دیگه خارج از اینا داشته باشه میشه که در یه یادداشتی مرقوم بفرماین و مجیا بیارن اینجا من جواب عرض کنم یکی از سوالاتی که میپرسن تعداد شهدای کربلاست میگن شهدای کربلا چند نفر بودن در جواب عرض میکنم که در یه جمع‌بندی حدود 5 قول هست در تعداد شهدای کربلا مثلا 106 نفر نوشتن 78 نفر نوشتن 87 141 139 اینا نوشتم ولی با بررسی‌هایی که ما کردیم ترجیح با قول 72 نفره که از قدیم هم بین ماها مشهور شده 72 نفر این چیز تاریخی داره اعتبار تاریخی داره به چی دلیل قول 72 نفر ترجیح داره به دو دلیل یکی این که قدمای مورخین که این 72 نفر را نوشتن تعدادشون خیلی بیشتره نوع مورخان قدیم، مورخان معتبر و مقتل نویسان معتبر 72 نفر رو نوشتن و تعداد اینا خیلی زیاده، نمیشه از کنار اینا گذشت. دوم این که یه قرینه هست در این قضیه، اون نشون میده که علی القاعده این قول باید درست باشه و اون اینه که در تاریخ گاهی اجزای قضیه به کمک هم به کنار هم بذاریم مطلب رو برای ما روشن میکنه. مقتل نویسایی که شهدا را 72 نفر نوشتن، به فرستادن سرهای مطهر شهدا به شام، وقتی به اونجا میرسن در یه جای دیگه، چند صفحه دیگه، نه اونجا که شهدا را گفتن، اونجا که فرستادن سرهای مطهر به شام را مطرح میکنن، تعداد سرهایی که حمل شد به شام اونا را 72 نفر مینویسن. پس این دوتا با هم تو میخونه، این قرینه است بر این که 72 نفر ترجیح داره. بنابراین اگر ما مورد سوال واقع شدیم، میگیم آقا قولی که ترجیح داره، قولی که میتونیم بهش اعتماد کنیم، 72 نفره. سوال دیگه اینه که میگن روز عاشورا با تاریخ شمسی چه ماهی بود؟ چه فصلی بود و چه روزی بود؟ جوابش اینه که با بررسی هایی که شده و از منجمین خودمون در حوزه علمیه، بعضی از فضلا رو داریم الحمدلله، و همچنین بعضی از متخصصین خارج از حوزه، با ما پرسیدیم اینا با محاسبات نجومی و با محاسبات ریاضی به این نتیجه رسیدن که شهادت امام حسین سلام الله علیه، یعنی روز عاشورا، 20 یا 21 مهر ماه بوده. 20 یا 21 مهر ماه بوده و روز دوشنبه بوده. باز در روزش اختلاف هست، ولی روایاتی که میگه روز دوشنبه هست، این روایاتش بیشتره. سوال دیگه اینه که این سوال نیست، ولی چون زیاد مخصوصا مداحان عزیز میخونن اینا، من لازم دانستم مطرح کنم. آیا حضرت زینب کبرا سلام علیها یا پدر بزرگوارشون علی علیه السلام هنگام ازدواج عبدالله ابن جعفر با حضرت زینب شرط کردن که حضرت زینب اگر خاص با امام حسین بره مثلا مجاز باشه؟ چنین چیزی در تاریخ نداریم اصلا، نه که در بعضی جاها نوشته باشه میگه معتبر نیست، اصلا نیست، ما نمیدونیم از کجا آمده. به علاوه اگر که بدون شرط عبدالله ابن جعفر موافقت کرد، این هنره عبدالله ابن جعفر بدون که تعهد قبلی داشته باشه موافقت کرد. همسرش حضرت زینب کبرا سلام الله علیها همراه کاروان امام حسین بره، سهل، دو تا از بچه هاش هم همراه امام حسین فرستاد که هر دو شهید شدن در کربلا، و گفت که شما، به پسراش گفت که شما از حسین بن علی علیه السلام جدا نشید. سوال دیگه اینه که آیا آب نهر فرات مهریه حضرت فاطمه سلام الله علیها بوده؟ گاهی در روزه ها خونده میشه که آبی که مهریه خود از زهرا بوده به فرزندش مزایده کردن، به دلبندش مزایده کردن. بله، در بعضی از روایات ما هست که 4 نهر بوده در دنیا، اینا مهر حضرت فاطمه بوده، فرات بوده، دجله بوده، رود بلخ بوده، 4 نهر بوده، اینا مهر حضرت فاطمه سلام الله علیها بوده. اگر چنین روایاتی را بپذیریم، معناش اینه که این جنبه تشریفی داره و با جنبه ولایت سازگاره، که به نوعی از برکت ناس مثلا اینجور چیزا، وگرنه در تاریخ وقتی به ازدواج علی علیه السلام با حضرت فاطمه میرسیم، اونجا در مهر هیچ وقت از این نهرها اسمی در میان نیست. و اونجا می نویسن که مهر حضرت زهرا سلام الله علیها 400 درهم بوده. بنابراین در اونجا که ازدواج دو بزرگوار مطرح میشه، مسئله مهر مطرح میشه، این نهرها مطرح نیست، اینا جنبه تشریفی داره. مثل اون چه هارون الرشید یه روز به امام کاظم سلام الله علیه گفت که اگر میخواهید من فدک را به شما برگردانم، مستعذر هستید دیگه، زیره به کرمان بردنه. حضرت فرمود که اگر میخواهید فدک را بدید با تمام ملحقاتش باید بدید، با تمام مرزهاش بدید. گفت مثلا گفت یه مرزش عدنه، یه مرزش جیهونه، یه مرزش ارمیه است. و هارون رشید گفت که خب اینا رو ما به شما بدیم برای ما چی میمونه؟ این کل کشور اسلامی را شامل میشه. این بیان امام کاظم سلام الله علیه جنبه تشریفی قضیه را میرسونه که یعنی ما ولایت داریم، اینا ارتباط وجود ماست. و این مهر بودن بعضی از نرا هم به نظر میرسه از این قبیل باشه. سوال دیگه که میپرسن اینه که آیا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام فرزند یا فرزندانی داشته؟ جوابش اینه که کسانی که در این زمینه مطالعه کردن فرزندان حضرت ابوالفضل را از اعم از پسر و دختر تا 6 نفر هم نوشتن، یعنی بعضی ها کمتر نوشتن، 3 نفر 4 نفر، حد اکثر تا 6 نفر نوشتن. ولی از بین اینها اون چه مسلمه پسری بود به نام عبدالله که نسل حضرت ابوالفضل هم از اون عبدالله موند. عبدالله هم 4 پسر داشت، از یکی از اون پسرها نسل عبدالله موند. بنابراین اون چه مسلمه حضرت ابوالفضل سلام الله علیه پسری به نام عبدالله داشته که در مدینه مونده بود و وارث حضرت ابوالفضل بود. و از عجایب روزگار اینه که امیرالمومنین علی علیه السلام فرزندی داشت به نام عمر. این همراه امام حسین نره به کربلا و بعد از شهادت حضرت ابوالفضل این آمد سر ارث حضرت ابوالفضل مزاحم این عبدالله شد و گفت من هم سهیم هستم. و این بر اساس فقه اهل سنت بود که عمو را هم سهیم میدونن، در بعضی وارث میدونن. و اختلاف پیدا کردن، سرانجام با مصالحه تقسیم کردن. مقصود اینه که اون چه مسلمه و در نوع کتاب ها آمده حضرت ابوالفضل سلام الله علیه فرزند پسری به نام عبدالله داشته که نسل مبارکه او هم از او مونده. سوال دیگه که خیلی هم پیچیده است و در طول صدها سال که مخترها نوشتن هر کدوم این قضیه را به نوعی توجیه کردن، ولی معمولا این توجیه ها چیز نیست، عقل پسند نیست. اصل قضیه معروفه که صبح روز عاشورا، حالا اون چه نقل شده دارم عرض میکنم، صبح روز عاشورا امام حسین سلام الله علیه چادری نصب کردن و ابتدا خود امام حسین سلام الله علیه و بعد یاران امام حسین به نوبت رفتن اونجا غسل شهادت کردن و آماده برای شهادت شدن. من اینجا یه سوال و بلکه یه اشکال پیش میاد که اگر که ما میگیم آب نبود و دچار تشنگی شدن، چطور میشه که آب غسل برای این همه جمعیت باشه؟ اگر که این همه آب بوده، پس این قضیه تشنگی چیه که شما دارید مطرح میکنید؟ در طول تاریخ مختل نویسا هر کدوم به یه نوعی توجیه کردن، ولی به لطف خداوند متعال ما هنگام تدوین این کتاب مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که البته این گزینش در یه جلد، اصلش در دو جلده، اونجا ما جوابی دادیم که به نظر ما جواب علمی و اصلا مشکل را کاملا برطرف میکنه. با اون اینه که میگن، ببخشید یه نکته از موند این را چه کنم، میگن که بله اون چادر را که نصب کردن و یکی یکی امام حسین سلام الله علیه و بعد اصحاب به نوبت رفتن و اونجا نوره کشیدن بر بدنشون که موها را بگیرن و آماده بشن برای شهادت. جوابش اینه که متاسفانه اینجا کلمه توره را مورخ نوره خوندن و تمام مشکل از این تبدیل توره به نوره به وجود آمده. به این صورت که اگر دقت کنیم در تاریخ آمده که امام حسین سلام الله علیه فرمود مشک را، یعنی مشک را در توره، توره یعنی بادیه یا کاسه بزرگ، اونجا هم بزنن آماده کنن و یکی یکی رفتن خودشون را با این مشک معطر کردن. صحبت نوره نیست، صحبت گرفتن موی بدن نیست، صحبت توره است. حالا کی میگه که این توره است؟ در خود قضیه عاشورا هم توره آمده. اونجا که امام حسین سلام الله علیه با سپاه حر روبرو میشن و معلوم میشه اینا آب ندارن، خودشون و اسباشون تشنه هستن، امام حسین سلام الله علیه به اصحابش میفرماد به اینا آب بدید. اونجا داره که آمدن به اینا آب دادن در مشکا و برای اسباشون تو توره آب دادن، یعنی ریختن تو اون باده و کاسای بزرگ، اسباب و مرکبا آمدن تو اون توره آب خوردن. اونجا مسئله توره بوده، چون تبدیل شده به نوره و دیگه این مسئله مشکل پیش آمده و تضاد پیدا میکنه با کمامی، اصلا مسئله نوره نبوده، مشکل را در اون توره ها و بادیه ها و کاسه های بزرگ آماده کردن، هم زدن آماده استفاده شد و یکی یکی رفتن خودشون رو خوشبو کردن. تفصیلش را عرض کردم در این مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در جلد اول انشاءالله مطالعه می فرمایید. سوال دیگه اینه که نه عرض کردم تو این مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام الله بحث کردیم، یه مدرکش اینه که ابن مسکبه در کتاب تجارب الامم عبارات او بهتر از همه مورخان دیگه است. اونجا نوره نیست، اونجا مسئله مسک هست، قسلم نبوده. نه همینه دیگه، کل قضیه مشک بوده آقا، استفاده از آب مطرح نبوده که تا با تشنگی و کم بوده آب تنافی پیدا کنه. حالا اگر که هر یک از این سوالات با سوالات دیگه باشه، من بعد از خاتمه جلسه در خدمت آیون مکرم و عزیز در خدمتشون هستم. سه نفر از شخصیت ها بودن که زیاد از ما میپرسن که اینا چرا در کربلا نبودن. یکی عبدالله ابن عباس، یکی محمد ابن حنفیه است برادر امام حسین سلام الله علیه، یکی عبدالله ابن جعفر. اینا در کربلا غایب بودن و ما ارتباط نزدیک اینها را با اهل بیت، با امام حسین، با خاندان ولایت میدونیم. اینا خب محمد منوی برادر حضرت بوده، برادر ناتنی امام حسین سالم علی حضرت الفضل با امام حسین همراهی کرد، این یکی چرا همراهی نکرد؟ عبدالله ابن عباس مدافع اهل بیت بوده، تاریخ زندگانی عبدالله ابن عباس نشون میده که به شدت مدافع اهل بیت بوده. عبدالله ابن جعفر که گفتیم حتی دو تا پسراش فرستاد، همسرش رو موافقت کرد همراه امام حسین بره، خود عبدالله ابن جعفر چرا نبود؟ خلاصه بررسی هایی که انجام دادیم، دوستان ما انجام دادن، خدمت شما عرض میکنم. عبدالله ابن عباس در اون تاریخ نابینا بوده، در زندگانی عبدالله ابن عباس در اون مقطع میگن اساکش داشته. مثلا قضیه نقل میکنن خارج از این قضیه، میگن مثلا عبدالله ابن عباس مثلا فلان جا میرفت اساکشش دستش گرفته بود میبرد. بنابراین در چنین قضیه یه آدم نابینا تازه دست و پاگیره و به درد نمیخوره. گرچه از ابتدا حرکت امام حسین سلام علیه حرکت جنگی نبود، حرکت سیاسی بود، ولی به هر حال مشکلات هست، ممکنه بعدش به جای باریک برسه. بنابراین عبدالله ابن عباس نابینا بوده و عذرش خواسته است. اما محمد ابن حنفیه شاید پذیرفتن این در زمانی که ما زندگی میکنیم، در فضای که ما هستیم، برای ما دشوار باشه. محمد ابن حنفیه نه اینکه العیاذ بالله بنی امیه را حق میدانست یا مثلا راه امام حسین را باطل میدانست، نه، تاکتیک امام حسین را قبول نداشت، راهی که امام حسین سلام الله علیه در پیش گرفته بود قبول نداشت. درسته امام از مدینه که حرکت کرد، محمد ابن حنفیه در مدینه مون، ولی تا ایام حج که امام در مکه توقف داشت، گویا محمد ابن حنفیه برای حج یا عمره رفت مکه. دیدار محمد ابن حنفیه با امام در مکه هم نقل شده، بعد رفته محمد ابن حنفیه. محمد ابن حنفیه گفت آقا کوفه نرو، عراق نرو، برو یمن، برو جای دیگه. قبول نداشت، یعنی برنامه امام حسین را قبول نداشت. من نمیدونم با چه بیان کنم. و این که گفته میشه که امام حسین سلام الله علیه او را نماینده خودش قرار داد در مدینه، نه، اینجور نبوده. امام حسین هیچ کس را ملزم نکرد با حضرت همراهی کنه. حضرت دید که این برادر حاضر نیست با اونها بیاد مکه، فرمود برادر پس تو بمون اینجا و اخبار اینجا را به من برسون. نه که حضرت از اول گفته باشه شما نمیخواد ما بیای بمون اینجا نمانده ما باشه، چنین چیزی نبوده. حضرت دید که این آماده ای نداره، این موافق نیست با این حرکت، فرمود که خیلی خوب برادر اینجا باش و اخبار اینجا را به ما برسون. اما عبدالله ابن جعفر یه مقدار با محمد ابن حنفیه فرق داشت. عبدالله ابن جعفر هم مسیر امام حسین را خطرناک میدونست. استنباطش این بود که اگر امام حسین این راه را ادامه بده منتهی به قتل امام میشه و حیفش میامد، یعنی میخواست یه جوری قضیه پیش بره که امام کشته نشه. ولذا تمام تلاش عبدالله ابن جعفر در این جهت بوده. اونم علیه بالله مثلا بنی امیه را حق بدونه، مال حرکت امام حسین را باطل، نه، اینجوری نبوده. نشانش هم اینه که خودش به آب و آتش میزد که بلکه اصلا این اختلاف برطرف بشه، به نوعی امام حسین مسئولیت پیدا کنه از قتل. امام که حدود 4 ماه در مکه تشریف داشت و حرکت کرد به سمت عراق و پیشنهاد امثال محمد ابن حنفیه و عبدالله عباس را در مورد رفتن به یمن و جای دیگه نپذیرفت، عبدالله ابن جعفر رفت از حاکم مکه امان نامه یره برای امام حسین سلام الله علیه و امام در راه بود که عبدالله بن جعفر آورد امان‌نامه را نشون امام حسین داد. یعنی این نشون میده که تلاش میکرد که قضیه به قتل امام حسین منجر نشه. و اصل این که اختلاف بر سر چیه امثال اینا فکر نمیکرد، برای جان عزیز امام حسین سلام الله علیه فکر میکرد. و امام هم امان‌نامه را قبول نکرد. اونجا بود که عبدالله بن جعفر به دو پسرش گفت که همراه حسین بن علی برید و از او جدا نشوید. بله بله، این یه بحث دیگه است. بله، ما در این مختل جامع حضرت سید و شهده سلام علیه نوشتیم، ولی اون تو مسلمه بالاخره حاضر نشد برای همکار. جبر نیست اینجا، اختیاریه، اینجا اراده اشخاص مطرحه. نه نه، این که نمیدارم دستش از کار افتاده بوده اینا صحت ندارم. عرض کنم که این در جنگ جمل بوده، در جنگ جمل اسبا موقع روی روی با سپاه هور بود، نه در عاشورا. بله، مریضی محمد ابن حنفیه یا دستش مثلا مچ دستش در پاره کردن یه زیره صدمه دیده بود، نه نه، اینا را در منابع معتبر ندارم. من یادآوری میکنم که مباحثی که به این شیخ خدمت شما عرض میکنم اینا مفتی به دست نیامده، همه اینا از روی مطالعه هست، از روی بررسی هاست. تنها منم نبودم، دوستان ما زحمت کشیدن، حاصل زحمات زیاد رو من خدمت شما عرض میکنم. حالا یه وقتی بعضی ها مقبول نظر شما ممکنه نباشه، ولی زحمات و مطالعات اینجوری نشون میده قضایی. بعد یه مطلب دیگه هست، متاسفانه این را حتی بعضی از بزرگان علمای هم براشون پیش آمده و میگن که وقتی میپرسن که چرا اهل کوفه به یاری امام حسین نرفتن، حداقل اینا که دعوت کرده بودن، اینا چرا نرفتن به یاری امام حسین، میگن که عده ای از سران شیعه را، حتی بعضی آمار میدن میگن 300 نفر، 300 نفر از سران شیعه را عبیدالله ابن زیاد بازداشت کرد و موقع عاشورا و تا شهادت امام حسین سلام الله اینا را زندانی کرد و اینا نتوانستن برن به کربلا. اگر کربلا نبودن به این دلیل بوده که اینا زندانی بودن. این را مرحوم مامقانی در کتاب رجال تنقیح المقال آورده. مرحوم علامه بزرگوار مامقانی میگن کتاب به این عظمت را ظرف 2 سال نوشته، خیلی زحمت، کتاب بسیار بزرگی. مؤلف قاموس الرجال مرحوم محقق توشتری در زمان ما در سبب تألیف قاموس الرجال میفرماید که من میخواستم یک کتاب رجال بنویسم و بین کتابای رجال دیدم تنقیح المقال سرآمد همه است. اینه که خواستم یه استدراک هایی برای این کتاب بنویسم، ولی لذا قاموس رجال در واقع تهذیب تنقیح المقاله. مرحوم علامه مامقانی در تنقیح المقال گاهی مطالبی فرموده که پاش به جای بند نیست و یکی هم من زندانی بودن این سرانشی است. این در هیچ یکی از مقتلان نیامده. ما نمیدونیم مرحوم مامقانی این را از کجا آورده. در هیچ یکی از مقاتل و تاریخ ها نیامده بازداشت اینا. از طرف دیگه اگر که عبیدالله بن زیاد سرانشی عراق بازداشت کرد، پس حبیب مظاهر چجور خودش رو به کربلا رسون؟ حبیب مظاهر در کوفه بود. مسلم ابن اوسجه چجور خودش رو به کربلا رسون؟ عبدالله ابن عمیر کلبی چجور خودش رو به کربلا رسون؟ بله، در راه بین کوفه و کربلا اسکاهایی گذاشته بودن، پاسگاهایی گذاشته بودن، رفت آمدها را کنترل میکردن و واقعا نمیدانیم حبیب مظاهر و مسلم اوسجه با چی فداکاری، با چی ریسکی از همه این موانع گذشتن و خودشون رو به امام حسین سلام الله در کربلا رسوندن. این که بگیم که سرانشی زندانی بودن به این دلیل در کربلا نبودن، نه، این مدرک تاریخی نداره متاسفانه. بله، بله، در هر صورت این و اما چرا شیعان کوفه نرفتن که بعدا گروه توابین را تشکیل داد؟ اینا جوابش اینه که، یعنی جوابی که ما بهش رسیدیم اینه که اینا مرعوب شدن، مرعوب شدن، ترسیدن و این باعث شد که بعدا هم خودشون قیام کردن، آمدن سر تربت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، خودشون اعتراف کردن و توبه کردن، گفتن ما پسر پیغمبر را دعوت کردیم و آمد به شهر ما، تا پشت دروازه شهر ما آمد و ما او را یاری نکردیم و در چند قدمی ما نزدیک شهر ما او را به شهادت رسوندن و ما کوتاهی کردیم. حالا که کوتاهی کردیم، مثل بنی اسرائیل که قرآن می‌فرماید قاتل انفسکم، ما هم باید بریم با دشمنان حسین ابن علی علیه السلام بجنگیم، یا انتقام او را بگیریم یا ما هم کشته بشیم. خودشون اعتراف کردن به کوتاهیشون، مرعوب شدن سران کوفه، در چیز موندن، در کوفه موندن. مطلب دیگه این که مشهور شده ولی به شکلی که مشهور شده صحت نداره اینه که مشهوره که شب عاشورا امام حسین سلام الله علیه اون خطبه مشهور رو خوند و در آخرش فرمود که این قوم غیر از من با کسی دیگه کار ندارم، اینک شماها آزاد هستید، از تاریکی شب استفاده کنید و هر کس خواست بره آزاده، برید خودتون را از این مخمسه، از این معرکه نجات بدید. و اینجا بوده که میگن عده ای از یاران امام حسین پراکنده شدن و اون 72 نفر باقی موندن. ما با بررسی هایی که کردیم دیدیم در منابع قدیم معتبر پراکنده شدن این عده در شب عاشورا نداره. بله، در بعضی از کتاب‌ها آمده ولی معتبر نیست، قابل قبول نیست. اونجا که متفرق شدن بعضی از همراهان امام در منزل زباله بوده بعد از رسیدن خبر شهادت حضرت مسلم. خبر شهادت حضرت مسلم بین عراق و مکه در منزل به نام زباله به امام رسید و معلوم شد که وضع کوفه به هم خورده دیگه. حضرت مسلم قبلا نوشته بود 18,000 نفر بیعت کردن، کوفه آماده است، با این ارزیابی حضرتش این بود. و ایده ای که به طمع این که امام حسین مثلا به خلافت میرسه، اینا به نوایی میرسن در کنار امام حسین، با این نیت های غیر خالص آمده بودن، اونجا متفرق شدن کسانی که خیلی بصیرت نداشتن، نه در شب عاشورا. در شب عاشورا حتی یک نفر هم نرفت، فقط یک نفر گفت که پسر پیغمبر، من قرض دارم، مقروض هستم. حضرت فرمود برو قرضت ادا کن، هر کس مقروضه اینجا با ما نمونه، شما باید برید اول قرضتون ادا کنید. بله، زهاک ابن عبدالله مشرقی قضیه دیگه داره، شب عاشورا نبوده، اون روز عاشورا بوده. حالا چون سوال کردن در حاشیه است، ولی بعضی از حاشیه‌ها از متن بهتره. یکی از کسانی که در حادثه عاشورا بوده و زنده موند، شخصی بود به نام زهاک ابن عبدالله مشرقی، صحیحش مشرقیه، گویا قبیله بوده در یمن. میگن این با دو سه نفر در بین راه عرب خدمت امام حسین سلام الله علیه رسید. حضرت اینا را دعوت به همراهی کرد. زهاش گفت که آقا من حاضرم به شما، با شما همراهی کنم و شما را یاری کنم تا زمانی که یاری من برای شما فایده داشته باشه، تا زمانی که همراهی من با شما برای شما فایده داشته باشه من قول میدم که با شما باشم. حضرت فرمود قبول. خود ضحاک حالا بعدا زنده بود اینا تعریف میکنه از قول و نقل کردن، میگه که روز عاشورا من اسبم را در یکی از خیمه ها بستم و مشغول جنگ شدیم و اصحاب امام حسین و یاران امام حسین یکی پس از دیگری به شهادت رسیدن و من موندم به حسین ابن علی علیه السلام و عرض کردم که یا ابن رسول الله، ما یه شرط و شروطی داشتیم. میگه حضرت یاد آورد، فرمود بلی بلی، چجور میخوای از این دریای لشکر به اصطلاح محاصره سپاه چیز کنیم؟ ولی از نظر من اشکال نداره، آزاد. میگه آمدم اسبم را از خیمه بیرون آوردم، سوار شدم و تاختم، لشکر را شکافتم، لشکر عمر سعد را شکافتم و از اردوگاه بیرون آمدم. 10-15 نفر مرا تعقیب کردم با اسب، هرچی من با سرعت تاختم اینا دنبال من آمدن، یه جا دیگه رسیدن به من. برگشتن رو به اینا، یکی دو نفر از اینا معلوم شد که همطایفه ما هست یا آشنای ما هست، اونا مرا شناختن، به بقیه گفتن که این فامیل ماست، با این کار نداشته باشید. میگه با وسادت اون یکی دو نفر من را رها کردن و اینجوری شد که من زنده موندم. من در اینجا یه نکته ای دارم و اون اینه که باید بدونیم که اشخاص درجاتی دارن، بصیرت اشخاص درجاتی داره، خلوص اشخاص درجاتی داره. خوب مال عبدالله زهاک بن عبدالله مشرقی تو اون مقدار بود. و چند سال پیش مصاحبه کرده بودن با یکی از اعضای هیئت مؤتلفه، هیئت مؤتلفه یه گروه بودن، یه حزب اسلامی بودن زمان پیش از زمان مبارزات 15 خرداد نامال اون زمان، گروه مرحوم عسکر اولاد اینا، بازاری های متدین و متشرع مقلد امام بودن، مذهبی بودن و اینا در بازار تهران فعالیت میکردن، الان هم بقایای اونا هست. در یکی از نشریات با یکی از اینا مصاحبه کرده بود، یه نکته خوبی داشت، اون نکته ایش وقت یاد من نمیره. اون آقا که الان یادم نیست کدومش بوده، میگه که از اعضای گروه ما، گروه مبارز ما که بازاری هم بود، کسی بود که یه روز ما گفت که من با شما هستم در این مبارزه، اعلامیه بگید پخش میکنم، پول بگید خرج میکنم، ماموریت بفرستید میرم، هر کاری شما در این رابطه من گفتید آمادم، ولی حال زندان ندارم، من تا دم در زندان با شما هستم. میگه گفت که من آمادگی برای زندان رفتن ندارم. اشخاص بصیرت ها فرق میکنه، آمادگی ها فرق میکنه، باید قبول کنیم همه در یه حد نیستن. خب عبدالرزاق حاکم نعمت‌الله هم اون مقدار بود، گفت من تا دم در شهادت هستم، من حال شهادت ندارم. حضرت هم مطابق قولی که داده و باش موافقت کرد. چند نفر در قضیه کربلا زنده موندن و اینا جز راویان حادثه کربلا هستن، یکی هم همین شخصه. یه صلوات عنایت بفرمایید. معمولا علما صلوات بلند نمیفرستن، معلوم شد که الحمدلله آمادگی دارن، رتبه کردن صلوات بلند فرستادن.
حاجا عوض میخوام این لحظه میکروفون رو بیارن، چون صداتون هم دیگر بزرگواران بشنون هم صدا ضبط بشه.
اگر اجازه بفرمایید من این
مطالب آجاقا تمام بشه،
چند تا سوالی که من یادداشت کردم اینا خیلی نمانده، اینا تمام بشه و بعد حالا یا غیر رسمی یا همجور در عموم من سوالات دیگر را جواب بدم. سوال دیگه ای که زیاد مطرح میکنن اینه که میگن سر مطهر امام حسین سلام الله علیه نهایتا در کجا دفن شد؟ در جواب عرض میکنم که مطابق بررسی هایی که انجام شده حدود 12 جا را به عنوان محل دفن سر مطهر امام حسین سلام الله علیه ذکر میکنن. مثلا یکیش شام، یکیش رقه است، یکیش مدینه است، یکی مروه و چند تای دیگه. در بین این اقوال از قدیم هم علمای شیعه و هم علمای اهل سنت توافق کردن و تسالم کردن و مشهور است بین اینها که سر مطهر امام حسین سلام الله در نهایت به بدن ملحق شد، یعنی در همون جا که پیکر مطهر حضرت دفن شده بود آوردن اونجا دفن کردن. یکی این قول ترجیح داره چون از قدیم هم مشهوره و بعضی از اقوال دیگه حتما صحت نداره. مثلا در قاهره زیارتگاهی است به نام رسول حسین، اهل مصر خیلی اونجا، اهل مصر میدونه با وهابی فرق دارن، اهل مصر اهل ولایتن، اهل بیت رو دوست دارن، مثل ما شیعان دوست دارن و اینم از آثار اون حکومت طولانی فاطمیون در مصر که فاطمی بودن اهل بیت بودن اینا و زیارتگاه با رونقیه و مصری ها معتقدن و در بعضی از کتاب ها نوشتن که سر مطهر امام حسین سلام الله اونجا دفن شد. حتما این صحت نداره، اسقلان صحت نداره، رقه صحت نداره، مرو صحت نداره. حالا نجف رو عرض میکنم، نجف روایت داره، روایت داریم. بر عرض کنم که بین اینها مشهور بین علمای اهل سنت و علمای شیعه از قدیم این بوده که نهایتاً به قبر مطهر امام حسین آوردن، امام سجاد سلام الله آوردن دفن شد. و روایتی داریم از امام صادق سلام الله علیه که سر مطهر امام را یکی از موالی ما، عبارت روایت موالی، یکی از موالی ما سر جدم حسین را ربود از اون قوم و برد در کنار قبر جدم امیرالمومنین دفن کرد. به همین مناسبت زیارت امام حسین سلام الله در بالا سر امیرالمومنین علی علیه السلام مستحبه، میگن این به این مناسبته. بله حالا این روایت چیز داره، مبعدات دیگه هم داره. این یک بحثی هست در بین علما در حوزه، میگن روایاتی که علما بهش عمل نمی کنن و نکردن معمولا به اون روایت اعتماد نمی کنن، میگن که فقها لابد این را دیدن، بی خبر نبودن ولی به اون عمل نکردن. ما فکر میکنیم که این مشهور علمای اهل سنت و علمای شیعه لابد این روایت را دیدن، اینجوری نیست که فقط ما دیدیم، لابد اونا هم دیدن ولی به این روایت عمل نکردن. و از طرف دیگه هیچ دیگه معلوم نیست کدوم منظر رو بودن، چجوری رو بوده این موالی و جزئیات قضیه هیچ روشن نیست. به همین دلیل دارالحدیث، مرکز علمی جناب حجت الاسلام المسلمین استاد ریشهری، کتابی نوشتن به نام دانشنامه امام حسین سلام علیه و بعد اون چه مربوط به شهادت امام حسین سلام علیه به نام شهادت نامه امام حسین یا کربلا به شکل مقتل منتشر کردن. اونها نجف را ترجیح دادن به حکم این حدیث، به حکم این حدیث چون خودشون حدیثی هستن، دارالحدیثه، به این حدیث عمل کردن و نهایتا دفن در نجف را ترجیح دادن. ولی ما در این مقتل جامع حضرت سید الشهدا سامله اون قول مشهور را ترجیح دادن. یعنی ضمن اینکه همه این اقوالی که عرض کردم آوردیم یکی یکی، قول دفن در کربلا را ترجیح دادیم. نداریم این را، در تاریخ ها نداریم. سوال دیگه ای که مطرحه اینه که محل دفن حضرت زینب کبری سلام الله علیها کجاست؟ قبر مطهر حضرت زینب کبری کجاست؟ جوابش اینه که سه جا را به عنوان محل دفن حضرت زینب کبری ذکر کردم، یکی مدینه، یکی دمشق، یکی قاهره. هر کدوم از این اقوال سگانه دلایلی داره و اشکالاتی داره و اثبات هر کدوم خیلی مشکله، ولذا اصراری نیست که حتما ما بگیم این هست ولا غیر، چنین کوششی به جایی نمیرسه. در نگارش این مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام الله جلد اولش که آماده شده بود ولی به صورت تایپی بود، عرضه کردیم به بعضی از مراجع معظم تقلید که خودشون اهل قلم و تألیف هستن و به بعضی از فضلا و محققین حوزوی و غیر حوزوی نظرخواهی کردیم که اگر انتقادی دارن، پیشنهاد نظری دارن پیش از چاپ ما بدن، که من همینجا در غیابشون قدردانی کنم. یکی از کسانی که عرضه کردیم جناب آیت الله آقای رضا استادی بود. بیشترین تذکرات و یادآوری را که همشون محترم بود آیت الله استادی در اختیار ما گذاشت و نوشته بود که من خوندم این کتاب را و خیلی گردن ما منت گذاشت. از جمله مراجعی که خدمتشون رسیدیم حضرت آیت الله صافی بود. حضرت آیت الله صافی چند تذکر موردی داشت و چند تذکر کلی داشت، از جمله همین محل دفن سر مترز شده یا محل دفن حضرت زینب کبری سلام الله علیها، فرمود که اصرار نداشته باشید که یکی از اینا را ثابت کنید بقیه را نفی کنید و همه اینا منتسب به اهل بیتن، شما چیکار دارید که بخواید از اعتبار ثابت کنید؟ هم مردم به هر کدوم از اینا میرن به یاد اهل بیت میرن، اهل بیت را زیارت میکنن، اون محل که خصوصیتی نداره قریب به این بیان. و فرمود که شما کار محمود عقاد را چیز بکنید. محمود عقاد از نویسندگان مصریه، الان گویا فوت کرده، عبقریات می نوشتن، زندگی نامه شخصیت بزرگ را نوشته، بعد جمله کتابی نوشته به نام ابو الشهدا، راجع به امام حسین سان، ابو الشهدا، پدرش، یعنی سرور شهدا. فرمود که شما مثل اون عقاد عمل کنید در این مورد. من کتاب را داشتم و جرقه زد، من یادم آمد که چینی چیز رو داره، آمدم منزل پیدا کردم، دیدم که عقاد میگه که در آخرای کتاب وقتی همه قضایی رو نقل میکنه میگه نهایت المطاف، بالاخره چی شد و سر مطهر امام حسین را کجا دفن کردن، بحث سر قبر امام حسین. میگه که خیلی مطلب جالبی میگه، میگه که بنی امیه با بنی هاشم دشمنی کردن و اونا را میخواستن محو روزگار بکنن، بنی هاشم اصلا روی زمین نمونن، حسین بن علی را کشتن ولی میخواستن نام و یاد او هم از بین بره، نام و یادی هم از حسین بن علی نمونه. ولی ببینید چی شده، در چهار دروازه کشور اسلامی، زمان این کتاب نوشته، در چهار دروازه کشور اسلامی جایی به نام محل دفن سر حسین بن علی هست و مردم میرن زیارت میکنن، قاهره و شام و رقه و اینا رو اسم میبره، میگه اینا چهار دروازه کشور اسلامیه، در چهار دروازه کشور اسلامی زیارتگاهی هست به نام امام حسین. ببین اونا چی میخواستن بشه، چی اتفاق افتاد. این نکته لطیفی بود، ما استفاده کردیم. حالا من اقوال را عرض میکنم. کسی که یعنی کسانی که معتقدن حضرت زینب کبری سلام الله علیها در مدینه دفن شده، هیچ نص تاریخی ندارن، یعنی در هیچ تاریخی نیامده که حضرت زینب کبری در مدینه دفن شده، نداریم چنین چیزی. مرحوم سید محسن امین جبل عاملی در اعیان شیعه، ایشون معتقده که حضرت زینب در مدینه دفن شد. به چه دلیل؟ استصحاب میکنه. حالا شما ببینید استصحاب در تاریخ حجت یا نه، یا فقط در فقه حجته. میفرماید که اهل بیت که از شام برگشته مدینه، این که دیگه یقینیه، ولی بعد آیا از مدینه خارج شدن یا نه، محل شکه. پس به صورت طبیعی در مدینه موندن و به صورت طبیعی خانم در مدینه فوت کرده و در مدینه دفن شده. و جواب میده به راجع به مصر، میفرماید و اما اون زینبیه که در مصر هست، در قاهره هست، زینبی که اونجا دفن شده، زینب دختر یحیای متوجه، اون زینب با این زینب اشتباه شده، یحیای متوجه از سادات بوده، اون دختر یحیای متوجه، نه زینب بنت علی، اشتباه شده، خیال کردن زینب بنت علی. منم سید محسن جبل عاملی با این استدلال معتقده که در مدینه دب شده، ولی اشکالی که به نظر میرسه اینه که اگر خانم در مدینه دفن میشد، طبعا شناخته میشد، از دختران رسول خدا کمتر نبود، از بعضی زنان بزرگی که اونجا دفن شدن کمتر نبود، در بقیه شناخته میشد قبرش، چطور هیچ قبری به نام از زینب نیست. و اما کسانی که گفتن در مصر دفن شده، باز در مصر بارگاهی هست و حرمی هست به نام زینب، سیده زینب، خیلی با رونق زیارت میان اینا، کنارش هم مسجد نماز جمعه و جماعت برگزار میشه. مدرک این که عرض کنم که حضرت زینب کبری سلام الله علیها در اونجا دفن شده، چند تا روایت، این چند تا روایت را در این چند تا روایت در کتابی به نام اخبار و زینبات آمده، اخبار زینبات کتاب کوچیکیه و میگن این را نسابه عبیدلی از نسل امام سجاد سامله نوشته. مرحوم آیت الله مرشی نجفی این کتابش دستش میرسه، خیلی از این کتاب خوشش میاد و مقدمه برای این کتاب مینویسه و آقازادهش یکی از آقازادهاشون اون زمان این کتاب را چاپ کرد و من همون زمان این کتاب از این کتاب دو نسخه تهیه کردم، یکی برای خودم یکی برای کتابخانه مؤسسه امام صادق سلام الله. عبیدلی در این کتاب 6 تا روایت نقل میکنه به این مضمون که بعد از حادثه کربلا نماینده یزید در مدینه به یزید نوشت که زینب دختر علی زن فصیحه، زن سخنبره، اینجا صحبت میکنه، حرف میزنه، مردم را بر علی حکومت تحریک میکنه، من چه کار کنم؟ از یزید دستور آمد که او را از مدینه بیرون کن. به این جهت والی مدینه به حضرت زینب گفت که باید بری از مدینه بیرون. من خلاصه شرز میکنم و اینجوری شد که حضرت زینب را به مصر نه میگه که رفت اونجا مهمان معاویت ابن خدید شد. حال من روایت عبیدلی رو دارم عرض میکنم تقریبا به این شکلی، مقصود رفت اونجا مهمان معاویت ابن خدید شد، اونجا مریض شد و اینجوری شد که اونجا فوت کرد و دفن کرد. شخصی که پاکستانی بوده کتابی نوشته مستقلن درباره مرقد مطهر از زینب کبرا سلام الله به نام مرقد العقیله زینب، نویسنده از روحانیون پاکستان بوده ولی در نجف بوده، نجفی بوده. کتاب بسیار بسیار علمیه، به فارسی هم ترجمه شده. ایشون با دلایل و قرائن و شواهد متعددی اثبات میکنه که حضرت زینب در مصر دفن نشده و مبعداتی داره. بعضی از روایاتی هم که عبیدلی نقل کرده سند روشنی نداره و بعد اخیراً مطالعاتی انجام شده که اصالت این کتاب اخبار زینبات زیر سؤال رفته. عرض کردم هر یک از این اقوال اشکالاتی داره، اصالت کتاب اخبار زینبات اخیراً زیر سؤال رفت. و اما کسانی که میگن در شام و دمشق دفن شده، میگن که حضرت زینب کبری سلام الله علیها وفاتش سال 62 و میگن که اون سال در مدینه قحطی به وجود آمد و عبدالله بن جعفر همسر امام حسن همسر از زینب کبری سلام الله مزرعه داشته در شام، همراه خانواده رفت که به اصطلاح غلش و محصولاتش رو از اونجا برداره و از زینب کبری سلام الله علیها اونجا فوت کرد و اینجوری شد که در شام دفن شد. و باز نص تاریخی هم هست ولی نص تاریخی اشکال داره. بعضی از مورخان یا جهانگردان میگن ما رفتیم دمشق، ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب در شام دفن شده، به نام ام کلثوم یاد میکنم. اشکالی که این قضیه داره، این قول داره، اینه که چنین قحطی در تاریخ مدینه ثبت نشده. شهرهای بزرگ چیز را در همه جا همجوره، در ایران همجوره، شهرهای بزرگ را تاریخ نوشتن، تاریخ قم، تاریخ نجف، تاریخ تبریز، تاریخ کجا، تاریخ کجا. برای مدینه هم تاریخ نوشتن، متعدد هم نوشتن، برای مکه هم نوشتن. در کتابای تاریخ مدینه اصلا از حادثه قحطی و حادثه بی مهمی هیچ بحثی به میان نیامده و اگر که چنین حادثه مهم اتفاق می افتاد کتابای مربوط به تاریخ مدینه می نوشتن. به علاوه اگر عبدالله جعفر در شام مزرعه داشت کافی بود که بره خودش برداشت کنه برگرده، چه دایی داشته خانوادش ببره اونجا، جایی که تازه اینا خاطر خوشی از اونجا ندارن. اینا را این کجا هست؟ نه چنین چیزی نداریم در تاریخ. من عرض میکنم عرایزی که عرض میکنم ممکنه قبول نفرمایید، ولی اینا حاصل مطالعات و زحمات زیادیه در اختیار شما میذارم. بله، عرض کنم که مسئله شام مخصوصا الان زوار ما انشاءالله وضع سوریه بهتر بشه، بازم راه زیارتی بزرگان مدفون در دمشق باز بشه، مسئله شام و دفن در شام الان برای ما مهمه و نباید انگیزه داشته باشیم مال شام را نفی کنیم. شام به عقیده من از بین این دو تا قول ترجیح داره، ولی شام و دمشق هم دو تا اشکال داره. یه اشکالش همین مسئله قحطی که جای صرف نشده، یکی هم این که کسانی که میگن اونجا قبر دختر امیرالمومنین علی علیه السلام هست به نام زینب یاد نمی کنن، به نام ام کلثوم یاد میکنن. اینجا ما باید اثبات کنیم که حضرت زینب ام کلثوم هم نامیده میشد، یا اصلا نام اصلیش ام کلثوم بود، زینب لقبش بود. اگر این دوتا را ما درست نکنیم شام هم چیز نمیشه. عرض میکنم کسانی که میگن به نام ام کلثوم یاد میکنن، و مثلا دیگه اجمال قضیه اینه و برای ما همش محترم، همه جا به یاد اهل بیت میره. سوال دیگه که مطرح میشه همین هیئتی های خودمون، عزاداران خودمون میپرسن، میگن که حضرت علی اکبر سلام الله علیه شهید بزرگوار کربلا اولا چند سالش بود شهید شد، و بعد آیا او بزرگتر بود یا امام سجاد سلام الله علیه بزرگتر بود؟ با بررسی هایی که ما کردیم، دوستان ما انجام دادن در جریان تألیف مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، به این نتیجه رسیدیم که حضرت علی اکبر سلام الله علیه بزرگتر بوده از نظر سنی، و با شواهد و قرائن میشه گفت که بیش از 23 سال داشته، یعنی 25 سال یا 27 سال داشته، یه همچین سنی داشته، و احتمال ازدواجش هم هست. بنابراین ما میتونیم بگیم در جواب این سوال که قرائنی هست و شواهدی هست که از نظر سنی حضرت علی اکبر بزرگتر بود. سوال دیگه‌ای که مطرحه، سوال مهمی نیست ولی چون لطیفه، گاهی میپرسن اولین شهید کربلا چی بوده و آخرین شهید کربلا چی بوده؟ جوابش اینه که اولین شهید کربلا مسلم ابن اوسجه بوده که از غیر بنی هاشم بوده و از شیعیان بسیار مخلص بوده، این همون بوده که دوربر حضرت مسلم بوده در کربلا، مثل پروانه دور حضرت مسلم میچرخیده و اشخاص را جذب میکرده، اموال فراهم میکرده، خیلی تلاش میکرده در کوفه بعد از رسیدن امام حسین سلام الله علیه با تمام موانعی که عرض کردیم خودشو به کربلا رسوند و تا اونجا که ما بررسی کردیم در مقاتل اولین شهید کربلا مسلم اوسطه این شهید بزرگوار بود و اما آخرین شهید بر اساس بررسی ها که ما کردیم شخصی بوده به نام حفاف ابن مهند راسبی. جریان از این قراره که امام حسین سلام الله علیه هنگامی که در اون چهار ماهی که در مکه تشریف داشت دعوت میکرد از اشخاص از سران قبایل از بزرگان برای همراهی، از جمله نامه نوشت به سران بصره، به بزرگان بصره. این خودش یه قضیه داره و نهایتاً پیک امام حسین سلام الله علیه به شهادت رسوندن و تعداد کمی از اهل بصره، چند نفر بیشتر نبودن. هنگامی که امام حسین سلام الله قافله امام حسین میخواست از مکه خارج بشه خودشون رسوندن به امام حسین سلام الله و همراه حضرت بودن و شهید هم شدن در کربلا. یکی از این اهل بصره به نام حفاف دیر رسید به کربلا و موقعی رسید که دیگه همه یاران امام حسین و خود امام حسین سلام الله علیه به شهادت رسیده بودن و جنازه های بی جان در میدان افتاده بود. این با این منظره که روبرو شد، خلاصه شمشیر کشید با سلاحی که داشت با لشکر یزید جنگید و سرانجام به شهادت رسید. تا اینجا من شما را خسته کردم، خودم هم خسته شدم. خب این را باید مجدداً به مقتر مراجعه کنیم. اسمش حفاف ابن مهند راسبی در مقتل جامعه حضرت سید شده نمیشه. راسبی اما محسنترینش را مشخص نکردم.
اجازه دید برای سوال پرسیدن میکروفون رو بیارم.
اگر که
آجا عوض میخوام بفرمایید که تو تاریخ که اومده حبیب مظاهر 75 سال سنش بوده، اما بعضی از شهدای کربلا دیم سنشون خیلی از حبیب هم بیشتره. مثلا حتی همون جون که همون از یاران امام حسین بود که صاحب اهل آفریقا اونجا بوده، این میگن 90 سالش بوده، یا بعضی از شهدای دیگه.
من از نظر سنی ندیدم، چیزی به خاطر ندارم از سنی.
استاد سوال پرسیدن قول صحیح در مورد قول جدا کردن سر سر مبارک حضرت علی اصغر. قول صحیح در مورد جدا کردن سر مبارک حضرت علی اصغر رو بیان بفرمایید.
جدا کردن سرش مطرح نیست، فقط این مقدار هست که اون طفلشها شیرخوار وقتی به شهادت رسید حضرت آمد پشت خیمه با نوک شمشیرش بودال کن خاک را کن و این طفل را در اونجا دفن کرد.
بفهم
استاد، این خیلی سوال مدرک دعای عرفه امام حسین اسلام کدوم سال بوده؟ سال همین شهادت اون سال که نبوده؟
بله سوال خوبیه. این خیلی ها اشتباه میکنن. دعای عرفه که امام حسین سلام الله علیه خونده و الان معروفه و از بهترین دعاهاست، در یک سالای قبل که امام مشرف شده بود به حج خونده. برای اینکه سالی که امام حسین سلام الله نهایتا تشریف بود به عراق و شهید شد اصلا به عرفات نرفت، عمره انجام دادن و دیدن فضای مکه خطرناکه و حضرت عمره انجام داده بود برای حج اصلا محرم نشد، ولی ذا اینکه حج حضرت ناتمامون، اینم تعبیری درستی نیست. حضرت برای حج محرم نشد تا ناتمام بشه. روزی که روز ترویه، روز هشتم ذی‌حجه که آبگیری میکردن حجاج، آب فراهم میکردن که همراه خودشون ببرن به عرفات و مینا، اون روز امام حسین سلام الله علیه از مکه خارج شد به طرف عراق. بنابراین حتما در یکی از سالهای گذشته حضرت خونده.
یکی همینی که فهمید درباره حضرت ابی اکبر علیه السلام، من اینو خیلی دنبالش کردم، کتاب رو مطالعه کردم، بعد میخوام این صحتش رو بدانم، اینکه خدا نکردن چیزه. بعد کتاب اسمش یادم نیست، نوشته اگر در اول اون عثمان که به قول خودمون خلیفه بود، اگر اون موقع به دنیا بیاد نوشته 24 سالشه، اگر نه اون موقع کشتنش 27 سالشه. حتی اقلا دو تا فضلن، این چقدر صحت داره؟
من متوجه سوال نشدم.
دو تا اقوال هست، یکی میگن حضرت علی اکبر 24 سالشه، یکی میگن 26 سال
27
سالشه.
اگر از اول حکومت عثمان باشه میگن 24 سالشه، 24 سالشه اون 27 سالشه. اگر میگن اون موقع که کشتنش میگن 24 سالشه، این چقدر صحت داره؟
بله بله بله، مشکلش هم اینه که میگن در دوران خلافت عثمان متولد شد، سالش را مشخص نمی کنن و محل اختلافه. میدونید که در تاریخ در جزئیات شما کمتر به اتفاق میرسید، در تاریخ در جزئیات اختلافات فراوانه، خیلی مشکله در جزئیات آدم بچسبه به یه قول و به یه این از ولا غیر. بله همجور چی میفرمایید؟ 25 نقل شده، 27 هم نقل.
یه سوال من بپرسم حاج آقا، راجع به جناب محمد حنفی فرمودید برنامه امام حسین علیه السلام رو قبول نداشته و همینطور عبدالله ابن جعفر، سوالی که پرسیدن اینه ما معتقدیم قول فعل تقریر معصوم حجت است، مگر در صدر اسلام خبر از این عقاید نبوده؟ یعنی نزدیکترین افراد به امام حجیت قول و فعل ایشان رو قبول نداشتن؟
بصیرت نداشتن دیگه، گفتیم که گفت تا پشت زندان من هستم، بصیرت نداشتم، بصیرتشون همین مقدارا بوده، امام را هم همین مقدار.
چرا امام حسین که معصوم بودن؟ خب محمد ابن حنفی فعل امام رو قبول نداشت، یعنی سوال رو حاجا خودشو دقیق متوجه شده. بفرمایید حاجا.
ببخش ما تشکر، این نسبت به این که
بفهم،
نسبت به این که میگن روز عاشورا نگذاشتند چا بکند امام حسین که آب برداره، این چه صحتی داره؟ اجازه دشمن باید بگرفت چا بکنه؟ این درست نمیشه این از نظره؟
بله بله، اینم اتفاقا یکی از شبهات، این سوالم نیست، این شبه است. میگن که اگر که آب را ممنوع کردن از آب فرات استفاده کنن، چرا چاه نکندن امام حسین و یاران امام حسین؟ جوابش اینه که مشکل آب از روز هفتم شروع شد، از روز هفتم آب را چیز کردن، محاصره کردن و محدود کردن، و از روز هفتم تا عاشورا و تا شب عاشورا آب میرسید به خیمه، ولی خیلی محدود و به صورت جیرمندی. و هر چقدر هم که مثلا داریم دو بار رفتن حضرت ابوالفضل و علی اکبر و بعضی از یاران امام حسین سلام الله، مثلا 50 مش آب آوردن یا 30 مش آب آوردن، آب میرسید به خیمه ولی خیلی محدود. اوج تشنگی روز عاشورا بود، نه میتونستن برن آب بیارن و نه ذخیره آب به اون صورت داشتن، و تعدادم زیاد بود و مرشبهان بودن، اینا اهل و عیال بودن. در این مدت در یکی از مقتلها به نام مقتل الحسین، تألیف خارزمی، خارزمی از علماء اهل سنت مال خارزم بوده، میگن اختب خارزمی، خطیبم بوده، محدث بوده، خطیبم بوده، کتاب متمایل به اهل بیت بوده، مال قرن ششم بوده. این را فقط خارزمی می نویسه در مقتل حسین، میگه که امام حسین سلام الله علیه پا پشت خیمه ها چاه کندن و آب ظاهر شد، فرمودن بیاید غسل بکنید و بیاید از این آب بردارید. کاراشون که کردن و اثر اون چاه دیگه محو شد. خبر رسید به عبیدالله بن زیاد که حسین ابن علی و یارانش دارن چاه میکنن، از آب چاه استفاده میکنن. عبیدالله بن زیاد از کوفه دستور داد، گفت نگذارید یک قطره آب به اردوی حسین برسه. بنابراین اگر چاه نکردن در روز عاشورا یا در اون محدوده مقدور نبود یا دشمن اجازه نمیداد. قصه چاه اینجوری بود.
پرسیدن که عزاداری هایی که امروزه به این کیفیت داره برگزار میشه، دهه اول، دوم، سوم، آیا سندی از اهل بیت در مورد این عزاداری ها هست یا نه؟ دهه گرفتن ها،
دهه گرفتن نه نداره.
میبخشید، در مورد حضرت علی اصغر فرموده امام علیه السلام نماز خونده بهش، و آیا این روایت صحیحه؟ و اگر اینطور بوده شهدای دیگه که به حد تکلیف رسید و حضرت علی و غیره صرف به اونها نماز نخونده، چطور به علی اصغر نماز خونده؟
نداریم برای حضرت علی اصغر نماز خونده.
چرا داریم؟ بعضی از آقای منبرم روزه‌اش هم میکنن تازه.
بله، خیلی از چیزا مدرکش روز روزه هایی که خیلی از چیزا روزه هایی که
آز میخوام آجا این قضیه حضرت قاسم علیه السلام رو نفرمودید که آیا ازدواج کرده بودی یا نکرده، ولی اونجو مسلم ازدواج نکرده، معمولا میگن ازدواج کرده. حضرت عالی نظرتون چی؟
یعنی عروسیش
میگن عروسیشو.
عروسی حضرت قاسم از صلوات و سلام علیه تنها ملا حسین کاشفی دار روزت و شهدا نوشته. ملا حسین کاشفی عالمی بوده، در قرن نهم و دهم زندگی میکرده و واعظ هم بوده، واعظ دهن گرم بوده، خطابهای گرم و خیلی دلپسند ایراد میکرده. گاهی میرفته هرات، گاهی میامده ایران، شرق ایران، خراسان و سمنان و اینا. کتابی داره به نام روزت و شهدا که میگن روزه ها، میگیم از اسم این کتاب مونده. میگن زمانی که این کتاب رو نوشته تو اون زمان مقتل فارسی نبوده، مقتل عربی بوده. این چون فارسی نوشته روزه خانه اون زمان از روی این میخونده، میبردن بالای منبر از روی میخوندن، میگفتن روزت و شهدا خان، بعد گفتن روزه خان. این کتاب به فارسی که نوشته شد خیلی مقبول واقع شد در زمان خودش، الان هم چاپ شده. البته این کتاب مقتل نیست، این ابتلای اولیا و انبیا را نوشته، از حضرت آدم بگیر انبیا را نوشته تا آمده به امام حسین رسیده. و بعد جریان امام حسین هم نوشته، اولین بار این نوشته این جریان عروسی حضرت قاسم را. وقت اشکال میکنن، قبول نمیکنن، میگن چطوره؟ میگن حلقه واسط اینجا حذف شده، حلقه واسط نیست اینجا. چطور ممکنه ظرف ده قرن هیچ مورخی ننویسه، هیچ مقتل نویسی ننویسه، هیچ راوی نقل نکنه؟ ملا حسین کاشفی بدون اینکه مأخذش را ذکر کنه، مدرکش را ذکر کنه، و به صورت مرسل این قضیه را نقل کرده. به علاوه استواد عقلی که تو اون بحران و جنگ و خونریزی حالا مثلا عروسی اونجا را بندازن اینا به عقل نمی گنجه، مرحوم شهید سید محمد علی قاضی امام جمعه شهید تبریز کتابی داره به نام اولین اربعین. ایشون یه جا گله میکنه، میفرماید که جا داشت که اگر قرار به تاشت روزه داماد جوان را با چیز کنن، حقش بود که مصیبت شوهر فاطمه دختر امام حسین اینا رو میخوندن، ولی رفتن عروسی قاسم رو خوندن. به این دلایل محققین ما عروسی قاسم را قبول ندارن.
قبر حضرت رقیه صحت دارد یا خیر؟ اصلا وجود داشته یا نداشته؟ این یه سواله.
این سوال مهمیه، مونده به خستگی من و خستگی آقایو میبرز. این را اولی
بله جا
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بزرگواران حال حاجه‌ها رو هم در نظر بگیریم، دیگه فرصت زیادی نیست. فقط یک سوال از حضار.
یکی
حاجه‌ها شما سوال پرسیدید.
یک سوال مهمه.
کسی که سوال نپرسیده یک سوال بفرم.
اجازه بفرمایید مال این دختر امام حسین حضرت رقیه را
حضرت رقیه عرض
کنم. این قضیه را من به صورت ریشه خدمت شما عرض می‌کنم. قدیمی ترین مدرک و قدیمی ترین سندی که برای این قضیه، برای این دختر خردسال امام حسین نوشته شده، کامل بهایی مال عمادالدین طبری، مال طبرستان مازندران. عمادالدین طبری در قرن هفتم زندگی می‌کرده، از علمای شیعه بوده. اگر ملاحظه فرمایید مرحوم حادشه خباس قومی در فواید الرضویه که زندگی نامه علمای شیعه است، زندگی نامه این را نوشته در ماده حسن، اسمش حسن بوده. عمادالدین طبری تألیفاتی داشته و از جمله کتابی داشته به نام الکامل فی السقیفه. میگه من راجع به امامت اینا بحث کردم، بعد در نظر گرفتم راجع به سقیفه و خلافت اینا هم کتاب بنویسم. من کتاب نوشتم و 12 سال طول کشیده تألیف این کتاب. این کتاب معروف شده به کامل بهایی. این را اهدا کرده به بهاءالدین محمد، یکی از علمای اون زمان بوده، یکی از وزرای اون زمان بوده. چون هدیه کرده به کتابخانه بهاءالدین محمد، اسمش مونده کامل بهایی، یعنی این را به بهاءالدین محمد هدیه کرده. ایشون این قضیه را نقل میکنه. قدیمی ترین مدرک اینه، همه کسانی که بعد آمدن از این گرفتن، منتها حواشی بهش اضافه کردن، تغییرات بهش دادن. سه تفاوتشون با اون چیشون نقل کرده، با اون چه الان ما در مجالس روزه ذکر میکنیم، سه تفاوت داره. یکیش اینه که ایشون اسم نمیبره، به نام رقیه نقل نمیکنه، میگه دختر 4 ساله امام حسین. اینم یکی از تفاوت داشت. ما میگیم 3 ساله، اون میگه 4 ساله. میگه دختر 4 ساله امام حسین، همون چیزی که مشهور در خواب پدرش دید و بیدار شد و بیتابی کرد و اینا، و سر بریده پدر را که دید رنجور شد، یعنی مریض شد، و 2 روز دیگه و 3 روز دیگه فوت کرد، که ما میگیم همونجا مثلا در جا فوت کرد. این را عمادالدین طبری به این شکل نقل میکنه. اگر این تاریخ مال کامل بهایی را ندارید، پیشنهاد میکنم منتهی الامال که خدمت همه آقایون است، در منتهی الامال قضیه خراب شام را که رسیدید، اونجا این چند خطی که کامل بهایی نوشته، مرحوم حادشه عباس قومی این اونا را نوشته، تا فارسی قدیم، چند خط بیشتر نیست. و مرحوم حادشه عباس قومی در خراب شام غیر از این چند خط که از کامل بهایی نقل کرده چیزی نگفته. عبارت عمادالدین طبری در منتهی الامال هست. عمادالدین طبری این قضیه را از یه عالمی به نام مأمونی نقل میکنه، احمد ابن قاسم مأمونی، اگر اسمش درست یادم مونده باشه، ولی به نام مأمونی معروف بوده. مأمونی کتابی نوشته بوده به نام مثالب معاویه، یعنی بدعتها و بدیهای معاویه، مثالب معاویه. مأمونی این فوت این دختر را در اون کتاب نوشته بوده. عمادالدین طبری از مثالب مأمونی داره نقل میکنه، و این یکی از نقاط قوت این قضیه است. که چرا که اگر این را یه شیعه نوشته بود، مثلا میگفتیم از روی تعصب نوشته، نه، به نظر میرسه این عالم مأمونی سنی بوده. ما زندگی نامه مأمونی را با تمام زحمات نتونستیم پیدا کنیم، ولی اجمالا به دست آوردیم که مأمونه 100 سال پیش از امام‌الدین طبری زندگی می‌کرده. پس تاریخ ثبت این قضیه یک سال برمیگرده به عقب، برمیگرده به قرن ششم. اولین بار این قضیه در قرن ششم نوشته شده و اصل قضیه اینه و بعدها علما، مقتل نویس ها، ذاکرین، شعرا از این گرفتن.
آخرین سوال رو بپرسید دیگه. معلومه
که یه شخصی که در واقع عاشورا
بله دیگه، حضرت فرمود برو دین تعدا کن. حضرت فرمود برو دین تعدا
کن. حاجه دعا بفرمید. فرصت نیست، در دوستان هم رفتن.
اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد.
آمین.
و امیتنا ممات محمد و آل محمد. اجماعا صلوات بلند نیست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله فردا ساعت 9:30